أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع. در خاتمه مسئله ششم ایشون فرعی رو مطرح میکنند و اون این که اگر که شما مثل به عهدتون اومد، در عقد فاسد مبی رو گرفتید، تلف شد، مثلی بود، مثل به گردنتون اومد، بعدن مثل متعذر شد. خب در مسئله ششم گفتیم اگر متعذر شد باید قیمت پرداخت کنید. اومدیم و قیمت هم پرداخت کردید. بعد از پرداخت قیمت و اینکه تمام شد دیگه حساب کتاب ما، مثل پیدا بشه. اگر مثل پیدا شد، آیا دوباره ذمه شما مشغول به مثل میشه؟ باید قیمت رو پس بدید؟ باید ما قیمت رو پس بدیم و مثل رو بگیریم؟ یا اینکه نه، دیگه مثل وقتی قیمت رو دادیم کلن دیگه ساقط شد، اگر بعدن هم پیدا بشه تأثیری ندارد. پس سوال اینه، آیا اگر بعد از اینکه مثل متعذر شد و قیمت رو پرداخت کردیم ما مثل پیدا بشه، آیا دوباره ذمه مشغول مثل می شود یا نه؟ مرحوم شیخ اعظم می فرمان که خب اگر خاطر شریف باشه، ما مبانی داشتیم در مسئله که سه تا از مبانی، مبانی مهم بودن و قائل داشتن، بقیه مبانی حالا یه مقداری اهمیتشون پایین تر بود. مبنای اول که مبنای اکثر فقها بود این بود که مثل از عهده ساقط نمیشه با تعذر. اگر مثل متعذر بشه همچنان مثل در عهده باقی میماند، نهایتاً موقعی که شما خواستید قیمت رو پرداخت کنید، با پرداخت قیمت ذمه خودتون رو از مثل ساقط میکنید. اینجور نیست که ذمه شما از مثل تبدیل بشه به قیمت، انقلابی در ذمه صورت نمیگیرد، مثل باقی میماند تا آخرین لحظه. هر وقت پولش رو پرداخت کردید، قیمت رو پرداخت کردید، مصر رو از عهده خودتون در واقع ساقط کردید. خب طبق این مبنا مرحوم شیخ میفرمان که دیگه ان الساقط لا یعود. شما مثل به گردنتون بود، وقتی که قیمت رو پرداخت کردید مثل از عهده شما ساقط شد. حالا اگر مثل هم پیدا بشه دوباره دیگه به گردن شما بر نمیگرده. و به این مبنا بسیاری از فقها تصریح کردند، مثل مرحوم علامه و کسانی که متأخر از ایشون بودن و این مسئله رو مطرح کردن. پس بنابر مبنای علامه و مبنای مختار در واقع که شیخ هم تمایل به این داشتن، در صورتی که مثل پیدا بشه بعد از پرداخت قیمت دیگه به گردن نمیاد. مبنای دوم این بود که آقا مثل تبدیل به قیمت میشه. اگر مثل متعذر شد مثل تبدیل به قیمت میشه، به این معنا که انقلاب در ذمه اتفاق میفته. تا حالا من ذمه مشغول به مثل بوده، باید مثل به شما پرداخت میکردم، حالا که مثل متعذر شد ذمه مشغول به قیمت شده. خب طبق این مبنا که دیگه واضح تره، من درسته که مثل اولش به گردنم اومد، ولی از روز شنبه که مثل دیگه متعذر شد ذمه تبدیل شد به قیمت، قیمت به گردن من هست. لذا اگه بعدن هم مثل پیدا بشه دیگه مثل به گردن من نمیاد، من همون قیمت رو که دادم خلاص شدم، ذمه من بری شده. پس طبق مبنای دوم هم ما مشکلی نداریم. اما مبنای سوم این بود که بگیم آقا اگر که مثل متعذر شد، اگر که این متعذر شد مثل به گردن شما میاد، و وقتی مثل متعذر شد شما باید قیمت اون مثل رو پرداخت کنید، نه قیمت اون این رو. در مبنای دوم انقلاب رخ میداد، مثلی تبدیل میشد به قیمی، یعنی اون اینی که من تلف کردم تا حالا مثلش رو باید میدادم، از حالا به بعد قیمتش رو باید بدم. ولی طبق مبنای سوم نه، من مثل به گردنم بوده، حالا که مثل متعذره باید قیمت همون مثل رو پرداخت کنم. طبق این مبنای سوم ایشون میفرمان که ممکنه که قائل بشیم که اگر شما قیمت رو پرداخت کردید بعدن مثل پیدا شد، دوباره ذمه شما مشغول به مثل، باید مثل رو پرداخت کنید. چرا؟ ایشون یه یادآوری، یه گریزی میزنن به مطالبی که بعداً قراره بگیم، بعداً قراره اشاره کنیم، یعنی بعداً که یعنی در آینده نزدیک انشاءالله. در جایی که خوب دقت کنید، یه مقدمه بگم، در جایی که من عین مال شما رو غصب کنم، فرض کنید که موبایل شما رو من غصب کردم، خب قیمت به گردن من اومده، موبایل قیمیه، قیمتش به گردن من اومده، من موبایل شما رو غصب کردم، قیمتش به گردن من اومده، باید قیمت رو به شما پرداخت کنم. عذر میخوام، من از اول تکرار میکنم مسئله رو. در جایی که موبایل شما رو من غصب کردم، موبایل قیمیه و قیمتش به گردن من اومده. قیمت کجا به گردن من میاد؟ جایی که موبایل شما تلف شده باشه. اگر اومدیم و موبایل شما تلف نشده بود، امکان پس دادنش نبود، پس دادنش متعذر بود. اونجا چطور؟ اونجا هم گفتن قیمت به گردن من میاد. پس اگر من موبایل شما رو غصب کردم، امکان پس دادن نبود، تلف نشده، ولی امکان پس دادن هم نیست. مثلا موبایل شما افتاده یه جایی که الان ما دسترسی بهش نداریم، نمیتونیم درش بیاریم به شما پس بدیم. شما موبایل میخواهید، میگید آقا من کار دارم، گرفتاری دارم، با 1000 تا زنگ و تماس دارم، ما مجبوریم که قیمت رو به شما پرداخت کنیم. اما اگر بعد از گذشت 1 ماه خود موبایل رو پیدا کردیم، اونجا چه اتفاقی میفته؟ دیگه نباید موبایل رو به شما پس بدم؟ چرا دیگه اونجا باید موبایل رو به شما پس بدم؟ اون عوضی که دادم پس میگیرم، موبایل رو به شما پس میدم. به این در اصطلاح میگن بدل هیلوله. هیلوله یعنی چی؟ بر وزن قیلوله. هیلوله یعنی چی؟ یعنی حائل شدن، مانع شدن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جایی من بین مالک و مالش حائل بشم، فاصله بندازم، به طوری که نتونه مالک دسترسی به مالش داشته باشه، نتونیم مالش رو به او برگردونیم، در این گونه موارد ما باید بدل هیلوله بدیم. بدل هیلوله یعنی چی؟ یعنی تا مادامی که حائل هست، مانع هست، این بدله. ولی اگر حائل برطرف شد، مانع برطرف شد، باید مال طرف رو به خودش پس بدیم. شما یه الاغی داشتید، روزا سوار می‌شدید، می‌اومدید درس باش. حالا امروز من این الاغ رو گرفتم، افسارش رو باز کردم و یه دفعه الاغ فرار کرد رفت. خب من ضامنم دیگه، الاغ شما رو فراری دادم. حالا کجا بریم پیداش کنیم؟ هرچی دنبال این میدویم پیداش نمی کنیم، نمیتونیم بگیریمش. اینجا الاغ تلف نشده ها هست، یه وقت دیدی یه ساعت دیگه گشنه شد، دوباره اومد اینجا دم در مدرسه، تلف نشده ولی دسترسی به اون نیست. من در واقع حائل شدم، مانع شدم بین شما و امار. اینجا باید چیکار کنم؟ باید بدل هیلوله بدم، یعنی بدل اون حمار رو، قیمتش رو به شما پرداخت کنم. تا کی؟ تا مادامی که پیدا بشه. اگر که پیدا شد و امکان پس دادن اون حمار بود، خود حمار رو باید پس بدم، قیمت رو پس بگیرم. حالا بیایم تو مانحنفی. مانحنفی بنابر مبنای سوم داشتیم بحث میکردیم. بنابر مبنای سوم، من مثل باید به شما پس میدادم، این رو تلف کردم. خوب دقت کنید، این رو تلف کردم، باید مثل به شما میدادم، اما مثل متعذر شد. حواستون باشه، مثل نیست و نابود نشد، تلف نشد، بلکه متعذر شد، امکان دادن مثل نیست، باید بدل رو پرداخت کنم، بدل اون مثل رو. ایشون میگن اینجا این بدل، بدل هیلوله هست، یعنی تا مادامی که مثل نیست، امکان دسترسی به مثل نیست، باید بدل هیلوله بدیم. ولی اگر بعد از این که ما این بدل رو دادیم، مثل پیدا شد، امکان پرداخت مثل بود، دیگه این بدل فایده‌ای ندارد، باید خود مثل رو پرداخت کنیم. پس بنابر مبنای اول و دوم، اگر مثل بعداً پیدا بشه چیزی به عهده ما نیست، لازم نیست مثل رو پرداخت کنیم. اما بنابر مبنای سوم، اگر مثل بعداً پیدا بشه، باید مثل رو دوباره پرداخت کنیم و به عهده ما میاد. این خلاصه بحث. عبارت رو میخونیم، بعد از اینکه عبارت رو خوندیم یه ذره فکر کنیم ببینیم این مطالب آیا قابل مناقشه هست یا نیست. فرعون لو دفع القیمت فی المثلی المتعذر مثله، اگر دفع کند، پرداخت کند قیمت را در مثلی که متعذر است مثل آن. یعنی چی؟ یعنی زمان تعلق گرفته به یک کالای مثلی، کالا مثلیه اما پرداخت مثل متعذره، مثل در بازار نیست. اگر دفع کند قیمت را در اون مثلی که متعذر است مثل آن، اما ثم تمکن من المثل، سپس بعد از اینکه قیمت رو پرداخت کردید، تمکن حاصل بشه از مثل، خود مثل پیدا بشه. من گندم باید به شما میدادم نبود تو بازار، پولشو دادم یه هفته دیگه واردات گندم آزاد شد و گندم ریخت تو بازار. فظاهر و عدم و عود المثل فی ذمته، ظاهر این است که عود نمی کند مثل به ذمه، یعنی دوباره ذمه من مشغول به مثل نمیشه. پولشو دادم خلاص شد دیگه، گندمم پیدا بشه دیگه گندم نباد بدم، مثل نباد بدم. وفاقا للعلامه رحمه الله و من تأخر عن ممن تعرض للمسئله، در اینجا ما موافقت میکنیم با مرحوم علامه و کسانی که متأخر از علامه هستن. البته کسانی که متأخر از علامه هستن همه اینو مطرح نکردن، ممن تعرض للمسئله، اوناییشون که این مسئله رو متعرض شدن مطرح کردن. دلیل چیه؟ دلیل اینه، لأن المثل، بنابر مبنای اول داریم حرف میزنیم دیگه، لأن المثل کان دینا فی الذمه سقط به اداء عوضهی مع ترازی فلا یعودو. این فرمان به خاطر اینکه مثل دینی بوده در ذمه و اداء اون متعذر شده. کاش داشت تو عبارت که و تعذر اداءه، نداره، ولی اگه داشت خوب بود. به خاطر اینکه مثل دینی بوده در ذمه که اداء اون متعذر شده، حالا که اداءش متعذر شده سقط به اداء عوضه، با اداء عوض ساقط شده. وقتی که ما نتونستیم خود دین رو، خود مثل رو پرداخت کنیم، با اداء عوض اون رو از عهده خودمون ساقط کردیم، البته مع ترازی، با ترازی و توافق با مالک. فلا یعود، و چیزی که از ذمه ساقط شد دیگه بر نمیگرده. ان الساقط لا یعود کمال و ترازی یا به عوضهی مع وجوده، همچنان که اگر ما ترازی کنیم بر عوض مثل با وجود مثل، یعنی مثل متعذر نباشه، دیگه بر نمیگرده. میبا من کنید آقا، اگر گندم تو بازار هست، مثل هست تو بازار، من باید مثل به شما بدم. میگم آقای ابراهیمی، آقای جلالی، یه لحظه صبر کنید من برم دم در مغازه گندم تهیه کنم بیارم به شما بدم. شما میگه آقا ول کن، نمیخواد بری تا اونجا، زحمت میشه، همین پولشو بده، قیمتشو بده، راضی هستیم ما. با ترازی به جای مثل پولشو میگیرید، مثلم موجوده. اینجا آیا مثل برمیگرده؟ نه، بر نمیگرده، تموم شد دیگه، پولشو دادیم ساقط میشه. ان الساقط لا یعود. حالا اگر یه جایی مثل تو بازار نباشه من پولشو به شما بدم، البته با ترازی، با توافق، شما میگید آقا مثل نیست تو بازار، طوری نیست، پولشو بده، ما راضی هستیم، خدا بده برکت، پولشو دادیم، اونجا هم دیگه مثل بر نمیگرده. هازا علی المختار، اینایی که گفتیم بنابر مختار ما بود. مختار ما چی بود؟ من عدم سقوط المثل عن الذمه بالاعواز. مختار ما بیان باشد از اینکه ساقط نمی شود مثل از ذمه با اعواز. یعنی اگر که مثل در بازار نبود، نایاب شد، مثل از عهده ساقط نمیشه تا روز آخر، تا یوم الدفع مثل به گردنمونه. منتها ما رو یوم الدفع با پرداخت قیمت اون رو ساقط میکنیم. در واقع قیمت بر عهده ما نبوده، قیمت فقط مسقط ما فی الذمه بوده. این بنابر مبنای اول بود. کاش شماره یکش هم زده بودیم که مبنای اول جدا بشه. از و اما میخوایم وارد مبنای دوم بشیم، میتونید شماره دو بزنید. و اما علی القول به سقوطهی و انقلابهی قیمی، یا اما بنابر قول به این که مثل ساقط میشود از ذمه و تبدیل میشود، منقلب میشود به قیمی. ذمه ما تا حالا مشغول به مثلی بوده، از مثل بوده، از حالا داره تبدیل میشه به قیمت. این هنگام عوض. طبق این قول دوم، طبق این مبنای دوم، دو تا حالت داریم. یا معتقدیم که قیمت که به گردن ما میاد قیمت عین هست، یا معتقدیم که قیمت مثل به گردن ما میاد. الف و این قولنا، این قول دوم خودش تبدیل میشه به دو قول که مجموعاً سه قول به دست بیاد، با اون قول اول و این دو شقه قول دوم رو هم میشه سه قول. فاین قلنا، این فاین قلنا الف بذارید، فاین قلنا به ان المغصوب انقلب قیمی یا عند تعذر مثله، اگر قائل بشیم که خود مغصوب، یعنی خود اون مبیعی که من تلف کردم، خود اون مغصوب تبدیل میشود به قیمی موقعی که متعذر باشد مثلش، یعنی اون گندمی که از شما گرفتم خود اون عین وقتی مثلش نبود قیمی میشه. در این صورت فاولا به سقوط. فاولا به سقوط یعنی چی؟ یعنی سقوط مثل از عهده ما به طریق اولا هست. چرا؟ لأن المدفوع نفس ما فی الذمه، به خاطر اینکه آنچه که دفع شده و پرداخت شده خود آن چیزی بوده که در ذمه بوده. آقا من گندم شما رو تلف کردم، گندم اولش مثلی بود، اما وقتی مثل متعذر شد همون گندم شد چی؟ شد قیمی. پس ذمه من به چی مشغوله؟ اصلا مثل به عهده من نیست دیگه، قیمت به عهده منه. وقتی قیمت به عهده من باشه، با پیدا شدن گندم بعدن هم دیگه مثل به گردن من نمی آید. لأن المدفوع نفس ما فی الذمه، اون چه که پرداخت شده همون چیزی بوده که در ذمه بوده، اونی که در ذمه بوده من پرداخت کردم، تموم شد دیگه. حالا گندم فردا پیدا بشه نشه به من دیگه ربطی ندارد. اما و این قلنا، این و این قلنا به بذارید، یعنی احتمال دوم، مبنای دوم در قول دوم. و این قلنا به ان المثل به تعذره نازل منزلت تلف سار قیمی، یا اگر قائل بشیم که مثل با تعذرش قیمی می شود، سار قیمی، یا تعذری که بین خط تیره ان نازل منزلت تلف، اون مثل رو نازل منزله تلف می کنه. اگر بگیم مثل با تعذر قیمی می شود، نه اینکه اون مبیعی که من تلف کردم اون عینی که از شما گرفتم مثلی بود اون قیمی شد، نه اون مثلی بود، من گردنم اومده مثل به شما بدم، ولی خود این مثل موقعی که متعذر بشه، موقعی که تو بازار نباشه، تبدیل میشه به چی؟ به قیمی. خود مثل قیمی شده، یعنی من عهدم به این تعلق گرفته که قیمت اون مثل رو پرداخت کنم. پس به این قلنا به ان المثل مثل به تعذرهی سار قیمی، یا به طوری که قیمت اون مثل باشه نه اون عین، احتمل وجوب المثل عند وجوده، محتمل است که واجب بوده باشد مثل موقعی که موجود میشه مثل. احتمل اعتبار احتمل وجوب المثل، جلوش بنویسید بعد رد القیمه، بعد از اینکه ما قیمت رو پرداخت کردیم، بعد از اینکه قیمت رو پرداخت کردیم محتمل است که واجب بوده باشد مثل در صورتی که دوباره مثل موجود شود. چرا؟ میفرمان حواستون باشه اینجا این قیمتی که پرداخت کردیم بدل حقیقی مثل نبوده، بدل هیلوله بوده. لأن القیمت هین ازن بدل الهیلولت عن المثل، چون قیمت در این هنگام بدل هیلوله از مثل. بدل هیلوله چیه؟ بدل هیلوله اونیه که اگر اون مبدل و من تلف نشده، بدل هیلوله اون بدلی است که مبدل و منهش تلف نشده، الان دسترسی بهش نداریم، مانع ایجاد شده بین مالک و مالش، در این گونه موارد ما بدل رو پرداخت میکنیم. ولی اگر که مبدل و منهش پیدا بشه، این بدله دیگه ارزش نداره، باید خود مبدل و منه رو پرداخت کنیم. پس مثل در قیمت در این گونه موارد بدل هیلوله از مثل است. و سیعتی ان حکمه عود المبدله این دن تفائل هیلوله، خواهد آمد که حکم بدل هیلوله این است که برمی گردد مبدل موقعی که منتفی باشد هیلوله. اگر هیلوله، هیلوله یعنی چی؟ یعنی وجود مانع. اگر این هیلوله و مانع برطرف بشه، اون مبدل دوباره خودش برمی گرده به ذمه. مثال بدل هیلوله براتون زدیم، بازم بخواید مثال می زنیم. آقا من فرض کنید که از شما پزشک میخواستم شکم مریض رو جراحی کنم، یه قیچی از این جراحی ها نداشتم، شما جراحید، میگم آقا این قیچی رو بدید به من قرض، قیچی رو قرض میگیریم تو شکم مریض جا میذاریم این قیچی رو، بعدن وقتی شکمش دوخته شد میبینن که یه مشکلاتی هست، عکس میگیریم میبینیم این قیچی اون داخله مونده. حالا میشه این قیچی رو در آورد با دوباره شکم این بیچاره رو باز کنن و پدرش در میاد، ارزش نداره. اینجا قیچی شما تلف نشده ولی دیگه دسترسی به اون نیست، در واقع من حائل ایجاد کردم، مانع ایجاد کردم بین شما و اون مالتون، اون قیچی. چی کار باید بکنیم؟ بدلش رو میدم، ولی این بدل هیلول است. اگر یه روزی این مریضه به هر دلیلی عفونت کرد، مجبور شدیم شکمش رو باز کنیم و اون قیچی رو در بیاریم، اون قیچی هم چیز ارزشمندی بوده برای شما، میتونید بیاید بگید که اون رو باید به من پس بدی. این نیست که بگیم چون دیگه من قیمتش رو دادم دیگه از عهده من ساقط شد، دیگه ضامن نیستم. نه، اگر مانع برطرف بشه، دسترسی به اون باشه، باید این همون رو به شما پس بدیم. اینجا بعض محشین اشکالاتی به مرحوم شیخ گرفتن که خوبه این اشکالات رو مطرح کنیم، یه مقداری رو این بحث بدل هیلوله شما تأمل بیشتری داشته باشید. یه اشکالی که مطرح کردن این هست که آقا اصلا چه ربطی داره اینجا به بحث بدل هیلوله؟ بدل هیلوله مال جاییه که شما مالک عینی باشید، شما مالک اون قیچی هستید، مالک اون حماری هستید که دم در مدرسه بوده، من فرارش دادم، ملکیت شما که از اون حمار برطرف نشد، شما هنوز مالک اون حمار هستید، اون حماره با فرار کردن از ملک شما خارج نشد، نهایتاً چون من مزاحمت ایجاد کردم، مانع ایجاد کردم، شما نمیتونید از ملکتون استفاده کنید، باید بدل هیلوله بدم. ولی در ما نحن فی اینجور نیست، در ما نحن فی اینجور نیست که شما مالک یه چیزی باشید، من مانع ایجاد کرده باشم، نذارم از مال خودتون استفاده کنید و اون مال کماکان در ملک شما باقی بوده باشد. نه، در ما نحن فی وقتی من قیمت رو پرداخت کردم، این ذمه ساقط شد با پرداخت قیمت، ذمه ساقط شد، وقتی که ذمه ساقط شد دیگه چیزی در کار نیست، دیگه مثلی بر عهده من نیست، ولو بعدن پیدا بشه. این یه اشکال، البته باید روش تأمل کنید ببینید وارد هست یا نه. یه اشکال دیگه این که جناب شیخ اعظم، اگر شما میخواید قائل به بدل هیلوله بشید، چرا فقط تو صورت آخر؟ خب تو صور قبلی هم قائل میشدید دیگه، چه اشکال داشت؟ مخصوصا تو صورت اول، بنابر مبنای اول اونجا دیگه بدل هیلوله واضح تره. بنابر مبنای اول من مثل به گردنم بوده، اصلا تبدیل به قیمت هم نشده، تا روز آخرم مثل به گردن من بوده، منتها چون مثل در بازار نیست، الان که میخوام پول به شما بدم مثل نیست، حائل وجود داره بین شما و مثل، نمیتونم مثل به شما پرداخت کنم، پولشو میدم. خب اونجا هم بگیم بدل هیلوله است، اگر که مانع برطرف شد، مثل پیدا شد، دوباره مثل به عهده من میاد. چرا تو مبنای سوم قائل به بدل هیلوله میشید، در مبنای اول قائل نمیشید؟ اینا نکاتی است که باید روش تأمل بشید. بگذاریم از سابع، بریم سراغ مسئله هفتم. مسئله هفتم در رابطه با قینی هست. ما تا اینجا در رابطه با مقبوض به عقد فاسد و زمان اون مطالبی رو گفتیم، منتها در رابطه با مثلی مفصل بحث کردیم، در رابطه با قیمی هنوز صحبتی نکردیم. البته یه گریزهایی زدیم جلو جلو قبل از اینکه بحث قیمی مطرح بشه، بعض مباحث این بحث رو، بعض اقوال رو که قیمت یوم التلف ملاکه یا قیمت نمیدونم یوم القصب ملاکه، اینا رو یه اشاره کردیم جلو جلو، ولی اصل بحثش اینجا باید مطرح بشه. پس اگر که اون مبیعی که ما به عقد فاسد از شما گرفتیم یا غصب کردیم اینجا قیمی باشه، بعد از اینکه ما تلفش کردیم باید چی کار کنیم، وظیفه ما چیه؟ تا حالا در مورد مثلی ها صحبت کردیم، از حالا به بعد میخوایم در مورد قیمی صحبت کنیم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که اگر مبیع از اون چیزهایی بوده باشد که در اصطلاح بهش میگن قیمی، حالا ملاک قیمی چیه؟ ملاک های متعددی گفتن، بعدن میرسیم اقوال در مورد فرق بین، بعدن قبلا گذشت، به نظرم مسئله چهارم بود گذشت، که فرق بین مثلی و قیمی چیه، مطالب مختلفی اونجا گفته شده بود، آقایون کلماتی داشتن که اشکالاتی وارد بود، خیلی واضح نبود که مثلی و قیمی چیه. در هر حال یکی از معیارهایی که برای مثلی و قیمی گفته شده بود این بود که مثلی اون چیزیست که دارای اجزایی است، مثلی اون چیزی است که دارای اجزایی است که این اجزا از نظر ارزش و مالیت با هم دیگه فرقی ندارن. مثلا گندم دارای اجزایی است، اگر شما این چاره‌ای که کاسبات دارن برمی‌دارن گندم بزنید پر کنید، یک کیلو گندم از این کیسه بردارید، یا یک کیلو گندم از ته این کیسه بردارید، یا یک کیلو گندم از اون کیسه بغلی بردارید، همش یکیه. این نیست که بگیم این میشه 5 تومن، این میشه 5 و 200، نه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. چیزهای این چنینی رو میگن مثلی. یا مثل تخم مرغ، تخم مرغ شما وقتی میرید تو مغازه میخرید، این تخم مرغ اولی که تو شونه تخم مرغ، با اون تخم مرغی که اون ته شونه تخم مرغ، با اون تخم مرغی که تو اون کارتون بغلیه، اینا هیچ فرقی با هم از نظر قیمت ندارن، اینو بهش میگن مثلی. در مقابل قیمی، قیمی اون چیزیه که خصوصیات افراد در اون لحاظ شده، مدار در مالیت، مدار در ارزش گذاری خصوصیات شخصیه هست. مثلا این انگشتر عقیقی که در دست شما هست، اگر دقت کنید برید با یه انگشتر دیگه مقایسه کنید، این انگشتر شما با اون فرق داره قیمتش، نمیشه گفت این انگشتر اونم انگشتره، نه، این ممکنه سنگش ارزشمندتر باشه، ممکنه اون رکابش ارزشمندتر باشه، ممکنه این سنگی که روی این عقیق دست شما هست یک لکه‌ای داخلش داشته باشه که باعث بشه قیمتش از اون یکی سنگ بغلی یا بالاتر بره میلیون ها یا میلیون ها پایین‌تر بیاد. پس ملاک در ارزش گذاری خصوصیات شخصی است، یعنی هر کدوم از افراد این سنگ عقیق با فرد دیگر تفاوت دارن. این نیست که بگیم که نه حالا این یه دونه عقیق با اون یه دونه عقیقش فرقی ندارد، اینو بهش میگن قیمی. پس ملاک در مثلی و قیمی این شد که مثلی اجزایی داره که اینا با هم دیگه هیچ تفاوتی در قیمت ندارن، مثل قیمی اونی هست که اولا اجزایش با هم دیگه فرق دارن. حالا طبق یک احتمال، طبق یک بیان بگیم مثلا این کتاب جلدش با ورقش قیمتاشون فرق دارن. یک بیان دیگه این که بگیم قیمی آنی است که مدار در قیمت گذاری خصوصیات فردی شخصی است، یعنی این کتاب یه خصوصیتی داره که با یه کتاب مکاسب که بغلش بذاری قیمت این با اون متفاوته، اینا میشن قیمی. حالا اگر از اینا صرف نظر کنیم، اگر یه مبیعی قیمی شد، ما وقتی که تلف کردیم ضامن چی هستیم؟ مرحوم شیخ میفرمان ضامن قیمتش هستیم. چرا اگر من کتاب مکاسب شما رو یا انگشتر عقیق شما رو تلف کردم ضامن مثل نیستم؟ چرا نمیتونم مثل بدم؟ مرحوم شیخ 5 دلیل اینجا میارن. 2 دلیل اولشون رو به عنوان ادله اصلیشون میارن که میگن همین 2 دلیل کافیه، بقیه ادله رو حالا یا قبول دارن یا قبول ندارن، میگن اصلا نیازی به اون ادله نیست. ولی 5 دلیل مطرح میکنن که 2 دلیلش به عنوان ادله اصلیشون هست. دلیل اول اجماع داریم که اگر قیمی رو تلف کردید باید قیمت پرداخت کنید. دلیل دوم روایات کثیره. آقا روایات کثیره‌ای داریم که در فروع مختلف در جزئیات مختلف میگن اگر که من مال شما رو گرفتم به عقد فاسد، اگر اون مال قیمی بود باید پس بدم. تو موارد مختلف تو جزئیات، مثلا اگر من لباس شما رو گرفتم باید قیمتش رو پرداخت کنم، اگر که شما اگر یه سفره طعامی اینجا افتاده بود در بیابان، من نمیدونستم مال کیه و دیدم اگر اینجا بمونه این سفره طعام تلف میشه، خراب میشه، فاسد میشه، میشینم مفصل اون غذا رو میخورم، مالکش پیدا شد چیکار میکنم؟ قیمتش رو پرداخت میکنم. نمیگن مالکش پیدا شد مثلش رو پرداخت میکنم. پس در موارد مختلف روایاتی داریم که در موارد جزئی مثل سفره طعام، اونجا به صورت کلی نگفتن در قیمی ها باید قیمت بدهید، ولی گفتن اگه سفره طعام رو میل کردید باید قیمتش رو پرداخت کنید. در موارد جزئی مختلف در روایات حکم شده که باید چیکار کنیم؟ قیمت رو پرداخت کنیم. این دوتا دلیل اصلی مرحوم شیخ هستن. بعد میفرمان با توجه به این ادله دیگه ما احتیاجی به صحیحه ابی ولاد نداریم که بعدن خواهد آمد، احتیاجی به اون روایت من اعتق شخصا من عبد قوه معله نداریم، احتیاج نداریم. یعنی چی؟ یعنی برای اثبات قیمت نیاز نیست به اون تمسک کنیم، الا اینا همه کلام اهل بیتن و رو سر ما جا دارن. مراد ما این هست که برای اثبات اینکه قیمت باید پرداخت کنیم نیازی نیست که به اونها تمسک کنیم. یه دلیل بعدی هم دارن، نمیدونم برسیم یا نه، چون اینها یک مقداری توضیح داره که میخوام تو عبارت توضیح بدم، فعلا بریم سراغ عبارت. السابعه مسئله 7، لو کانت تالف المبیع فاسدن قیمی یا فقد حکی الاتفاق علا کونهی مضمونن القیمه. اگر که اون طالب مبیع فاسد قیمی بوده باشد حکایت شده است اتفاق بر این که اون طالب مورد زمان هست به وسیله قیمت. این المبیع فاسدن صفت برای طالب هست، اما قیمیان خبر برای کانه هست. اگر که اون طالبی که این صفت داره فروخته شده است به عقد فاسد، المبیع فاسدن یعنی فروخته شده به عقد فاسد، اگر اون طالبی که این صفت داره فروخته شده به عقد فاسد قیمی بوده باشد، اگه قیمی بوده باشد ما وظیفمون چیه؟ فقط حکیه، حکایت شده اتفاق بر این که اون طالب مورد زمان هست به وسیله قیمت. اینجایی که میگن فقط حکیه الاتفاق، یه شماره 1 بزنید، این دلیل اول مرحوم شیخه. بس دلیل اول شد چی؟ شد اجماع، اتفاق بر این که باید قیمتش رو پرداخت کنیم. اینجا ببینید ممکنه که بگه که این که شد مصادره به مطلوب، خودتون دارید میگید اگر قیمی باشد، اگه قیمی باشد قیمی یعنی چی؟ یعنی قیمت شد بدیم دیگه، چه نیازی داریم به اجماع دیگه؟ خودتون دارید میگید اگه قیمی باشد ها، باید برای اینکه این مصادره به مطلوب حل کنیم اون قیمی اول عبارت رو بگیم، معناش این نیست که ما کان مضمونن بالقیمه. اگه بگیم که اگر مبی از اون چیزهایی باشه که مضمونه به قیمت هست، اجماع داریم که مضمونه به قیمته. این که نمیشه، این که میشه مصادره مطلوب. ما هم اولش خودمون گفتیم قیمیه دیگه، نیاز نداشتیم به اجماع تمسک کنیم. ما اون قیمی اول رو باید یه جور دیگه معنا کنیم. لو کان تالف المبی فاسدن قیمیه، نگیم قیمیه یعنی زمانش به قیمته، قیمیه یعنی همون توضیحاتی که از خارج دادیم، یعنی مدار در مالیتش بر چیه؟ بر خصوصیات فردی است. یا بگیم دارای اجزایی نیست که در قیمت با هم دیگه مساوی باشن، یعنی همه اجزایش در قیمت مساوی نیستن. بگیم قیمی در مقابل اون تعاریفی که برای مثلی داشتیم قیمی بوده باشد، تعاریفی که برای مثلی قبلا مطرح میکردیم در اون نبوده باشد. حالا راحتش کنم، خیلی پیچیدش نکنم، اگر اون تالفی که فروخته شده و عقد فاسد قیمی بوده باشد، یعنی مدار در مالیتش بر جهات شخصیه بوده باشد، بیانهای مختلفی داریم برای فرق بین مثلی و قیمی. خب در این صورت حکایت شده اتفاق بر این که اون تالف مورد زمان هست به وسیله قیمت. و یدل علیه، شماره دو بزنید، دلیل دوم، و یدل علیه الاخبار المتفرقه فی کثیر من القیمیات، دلالت داره بر این مسئله اخبار متفرقه‌ای که در بسیاری از در مورد بسیاری از قیمی‌ها وارد شدن، یعنی اخباری که به صورت کلی نگفتن القیمی یا یزمن بالقیمه، ولی گفتن سفره طعام رو اگر نوش جان کردید قیمتش رو باید پرداخت کنید نه مثلش رو. اخباری که در موارد جزئی وارد شدن که کم هم نیستن، کثیره هستن. اینم دلیل دوم. حالا که این دوتا دلیل رو داشتیم، دیگه احتیاج به دلیل سوم و چهارم نداریم که بعد شما بخواید تو دلیل سوم و چهارم مناقشه کنید. دلیل اول و دوممون محکم بود، جای مناقشه نداره. ولی با وجود این دلیل اول و دوم احتیاج به دلیل سوم و چهارم نیست که شما بخواید درش مناقشه کنید. فلا حاجت الى تمسک، شماره 3 بزنید، به صحیحة ابی ولاد الاتیه فی زمان البغل، ولا به قولهی، شماره 4 بزنید، علیه السلام، من اعتق شخصا من عبد قوم علیه. پس احتیاج به این دلیل سوم و چهارم نداریم. فلا حاجت الى تمسک به صحیحة ابی ولاد الاتیه فی زمان البغل، پس احتیاجی نیست که تمسک کنیم به روایت صحیحه‌ای که از ابی ولاد نقل شده در مورد زمان اصدر. این روایت بسیار مفصله و از جهاتی درش اشکال شده، چون این روایت رو 4-5 تا صفحه جلوتر مرحوم شیخ میخوان مطرح کنن و اشکالاتشو بگن، دیگه الان ما آخر وقتی وارد بحثش نمیشیم. صحیحه ابی ولاد رو بعداً در موردش 4-5 تا صفحه دیگه مفصل صحبت خواهیم کرد. فقط همینقدر بدونید که مرحوم شیخ دلالت اون روایت رو تمام نمیدونن. اگرم تمام میدونستن دیگران تمام نمیدونن، عده زیادی درش مناقشه کردن، لذا میفرمان ما احتیاج نداریم به اون تمسک کنیم. همچنین احتیاج نداریم که تمسک کنیم به قول امام علیه السلام در روایت دیگری، که این روایت هم در اکثر کتب ما نیامده، ظاهرا در اوائل لعالی ابن ابی جمهور اومده، من اعتق شخصا من عبد قوم علیه. ماجرا این روایت، حالا معنای این روایت اینه که اگر که شما یه عبدی داشته باشی چراکتی، اگر یه عبدی داشته باشی چراکتی، نصفش مال منه نصفش برای شما، روزای زوج میاد خونه ما کار میکنه، روزای فرد میاد خونه شما، یه روز در میون کار میکنه، مشترک بین ماست. حالا اگر که من سهم خودم رو آزاد کردم، گفتم این عبد بچه خوبیه آزادش کردم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر که من عبد رو نصفش رو آزاد کردم، در واقع که انه این عبد رو بر شما تلف کردم، چون دیگه شما نمیتونید این عبد رو دائما برای خودتون نگه دارید، این عبد دیگه در معرض آزادی واقع میشه، مبعض میشه. عبدی که نصفش آزاد شده دیگه افتاده تو سرازیری آزادی، که انه این عبد رو بر شما اتلاف کردم. لذا شارع میگه تو وظیفه داری پولش رو به اون مالک دیگه پرداخت کنی و کل عبد رو آزاد کنی. اگر عبد 10 میلیون باشه، من 5 میلیونش مال من بوده، 5 میلیون خودم رو آزاد کردم، وظیفه دارم که اون نصف دوم رو هم پولش رو بدم به مالک دیگر، نصف دومش رو هم آزاد کنم. معنای روایت من اعتق شخصا من عبدن، کسی که آزاد کند سهمی از عبد را، شخص یعنی سهم، کسی که آزاد کند سهمی از عبد را قوم علی، یعنی اون عبد قیمت گذاری میشه بر علیه او. قیمت گذاری میشه بر علیه او یعنی چی؟ یعنی قیمت شخص دیگر رو هم معین میکنن، میگن جناب آزاد کننده اون نصف دوم هم پولشو بده آزاد کن. درست شد؟ نمیتونه دیگه، واجبه، باید این کار رو انجام بده. قوه معلیه یعنی باید این کار رو انجام بده. حالا به چه دلیل؟ تعبده دیگه. شاره گفته اگر کسی، اگر عبد نصفش آزاد شد باید کلش یواش یواش آزاد بشه. اگه شما باعث آزادی نصفش شدی کلش رو باید آزاد کن. نمیدونیم، تعبد. به قول آقا یه بهانه‌ایه که در اسلام دیدید دیگه، به ادنا مناسبتن برده ها آزاد میشن دیگه هر مناسبتی. حالا کسی که به این روایت استشهاد کرده اومده گفته که چون، خوب دقت کنید، گفته چون من با آزاد کردن نصف این عبد رو بر شما تلف کردم یا در معرض تلف قرار دادم، پس باید قیمتش رو بدم. گفته که اگر خب عبد مثل، اگه میشد مثل رو بدی که من نباید قیمت به شما میدادم، یه نصف عبد دیگه براتون میخریدم. چرا نگفتن برو یه نصف عبد دیگه بخر؟ چرا گفتن قیمت پرداخت کن؟ معلوم میشه در مواردی مثل عبد مثل نباید پرداخت کنیم، باید قیمت پرداخت کنیم. میخواد ثابت کنه که قیمت باید پرداخت بشه. قیمی که قیمی عبد، چون که اگه 5 تا عبد رو شما بشونید کنار هم دیگه اینا عین هم نیستن. قیمت عبد ها شما برید تو بازار برده فروش ها، البته الان که نداریم، 20 تا عبد نشوندن بغل هم دیگه، میگی چنده؟ میگه این 10 میلیونه، این 11 میلیونه، این 12 میلیون و 500، این 2 میلیونه. چرا؟ این پیرمرد جون نداره کار کنه، اون یکی خیلی گردن کلفته 20 میلیونه، میتونه بادیگارد شما بشه، همراهتون بیاد سر درس و بره. اون یکی فرض کنید که متوسط 10 میلیونه. پس اینا بر اساس یکی خوشگله، یکی زشته، یکی شله، یکی کوره، یکی سالمه، تأثیر داره خصوصیاتشون. پس اونا قیمی هستن از نظر قاعده، جز تعریف قیمی ها میان. اما حالا که رفتن داخل محدوده قیمی ها، ما باید قیمتشو بدیم، ضامن قیمتیم یا مثل یا مخیریم، ضامن چی هستیم؟ ایشون میفرمان بر اساس، بعضیا گفتن بر اساس این روایت ما ضامن قیمتش هستیم. پس اگر شخصی از عبد رو آزاد کردید، قیمت گذاری میشه بر علیه شما باقی عبد، باید پول باقی عبد رو بدید و آزاد کنید. همین که باید قیمت باقی عبد رو بدیم، معلوم میشه که عبد چیه؟ جز دسته قیمی ها هست و مضمون به قیمته. خب اینم مرحوم شیخ میفرمان جای مناقشه داره و ما احتیاج به استدلال به این روایت هم نداریم، چون ممکنه یه نفر بگه که اینجا تعبد خاصه، اینجا تعبد خاصه، اصلا ما تلف که نکردیم اینجا. اصلا اولا که این مثال از محل بحث خارجه. چرا؟ چون من سهم خودم رو آزاد کردم، سهم شما رو که آزاد نکردم. شما این عبد نصفش مال شماست، پس من ضرری به شما وارد نکردم که بخوام ضامن باشم. این اولا. حالا اگرم ضرر وارد کردم، شاید این تعبد خاص در باب عبید که شارع میخواد عبید به ادنا مناسبتن آزاد بشن، ما چه میدونیم. پس چون مناقشه در این استدلال وجود داشته، ایشون میفرمان احتیاج به اینم نداریم. آقا برگردید از اول، از فلاحاجته تا آخر این روایت رو بذارید داخل پرانتز. دلیل سوم و چهارم ما احتیاج بهش نداریم. از فلا حاجته تا قوم علیه رو بذارید داخل پرانتز. دلیل ما چی شد؟ شد یکی اتفاق نظر، دوم اخبار متفرقه کثیره، اخبار متفرقه که در بسیاری از قیمی ها وجود داشتن. مرحوم شیخ باز تأکید میکنن، میفرمان بل الاخبار کثیرتون، بلکه اخبار کثیره هستن. ما با خارج کردن این دوتا روایت ابی ولاد و اون روایت دومی دستمون تو حنا نمیمونه. بل الاخبار کثیرتون، احتیاج به این دوتا نیست، بلکه اخبار اونقدر زیادن که اگه این دوتا هم نباشه ما به مشکلی بر نمیخوریم. اولش گفتن اخبار کثیره، این عبارت عبارتیه که بعضی محشرین توش گیر کردن، هی تکرار میکنم به جهت اینه که میخوام حل بشه بعضی اشکالاتی که اینجا این ذیل مطرح شده یا قیودی که اضافه کردن. هی گفتن اینجا باید بگیم اینجوری، اینجا باید بگیم اینجوری. میخوام درگیر اونا نشیم، ببینیم عبارت صاف هست یا نه. ایشون گفتن اخبار متفرقه کثیره، بعد اومدن گفتن دو تا از روایات احتیاج بهش نداریم، بعد حالا میخوان بگن که آقا این دوتا روایت احتیاج نداریم، لنگ نمیمونیم. بل الاخبار کثیرتون، اونقدر خبر هست که این دوتا هم نبودن مشکلی نیست. بل قد عرفته، بلکه شما دانستی که مقتضای اطلاقات هم همین است که انشالله این دلیل پنجم. از بل قد عرفته یه شماره پنج بزنید، این دلیل پنجمه. انشالله جلسه بعد دلیل پنجم رو هم خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.